از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شوی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بحث ما در کیفیت و کمیت روش اخلاقی بود و نقاطی که انسان در این مراحل سیر و سلوک باید طی بکنه. عرض شد همین طوری که ما در مسائل مادی و تربیت بدنی و جسمی باید از این نقطه شروع کنیم و به نقاط بالاتر برسیم. در اینجا جهش مفهومی نداره. یک دفعه نمیشه از نقطه اولا به نقطه دهم پرواز کرد. باید به تدریج مراحل رو طی کرد. چنان که در مراحل علمی همینطوره، شما باید تحصیل کنید، از دبستان بلکه از پیش از دبستان شروع میکنید، به تدریج بالا میاد. یک دفعه انسان عالم دهر نمیشه. همینطور در مسائل معنوی و اخلاقی هم باید از مراحلی شروع کرد و به مراحل بالاتر رسید. و به همین جهت عرض کردیم که در این سیر و حرکت معنوی یک کیفیتی هست و یک کمیت. کیفیت رو عرض کردیم که شش مطلب رو باید در کیفیت سیر و سلوک در نظر گرفت که اینا گذشته. در کمیت در این کتاب ما به حدود 21 مرحله رسیدیم که بقیهش مان و توفیق پیدا نکردیم که ادامه بدیم، ولی البته همین 21 مرحله اصول مراحل حرکت رو میتوانه بیان بکنه. اینها تعبیراتی است که عرفا، حکما، علمای اخلاق دینی ذکر کردند. تعبیراتی گاهی به تعبیر منازل الاخره، منازل سیر سلوک، منازل السائرین، مدارک السالکین، اینا تعبیراتی است که علمای اخلاق کردند. منزلهایی که انسان اخلاقی و سیر به سوی خدا و اخلاقی باید طی کنه، پله پله بره بالا. یک تعبیری عرفا دارند گاهی به تعبیر منزل و گاهی به تعبیر مقام، میگن منازل العارفین، گاهی میگن مقامات العارفین. فرق اینا چیه که گاهی میگن مقامات، گاهی میگن منازل؟ فرق اینا اینه که اگر ما در این مراحل به عنوان این که پله هاییست که باید سیر کنیم و بریم جلو و در هر منزلی وارد می شویم و بعد از اون منزل می گذریم میریم به منزل دیگر، اینجا تعبیر منزل می کنیم. همچنان که یک کاروانی وقتی حرکت می کرد سابق از شهری به شهر دیگری بره، خب منزل منزل بود دیگر، هر 8 فرسخی پیاده می شدن یه استراحتی می کردن و بعد از استراحت دوباره می رفتن به منزل دیگه. یک مرحله 100 فرسخی، 1000 فرسخی بود، از اینجا تا مکه می خواستن برن منازلی بود سیر بکنن. روزی حداقل معمولا 8 فرسخ 6 فرسخ میرفت، که بریدها و پست‌های سابق هم همین 8 فرسخی بود. و همین طریق هم در مسافرت شرعی کلمه 8 فرسخ که آمده به خاطر همین، که بریدی بوده که معمولا یک مسافر در یه روز طی می‌کرد. و به همین جهت در روایات ما در باب سفر داره بیاض و یوم یا برید و یوم، یعنی سفیدی روز. یه روز که روشن بوده حرکت می‌کردن می‌گفتن بیاض رو، یا یک روز یه پست می‌رفته از این پست به پست دیگه می‌گفتن برید و یوم، چون بریدن پست. اینا همه حرکت‌های منزل به منزل بوده که ولی نمی‌خواستن متوقف بشن، یعنی اون منازل مقصود و مقصد نبوده، بلکه یک منزلی برای استراحت بوده که از اونجا برن به جای دیگه. اینا رو میگن منزل. اما گاهی که تعبیر به مقامات میشه به این اعتبار است که همین منازل، منازل معنوی، گاهی خودش یک چیزی است که آدم در او میمانه، در این حال که پله حرکت هست ولی پله‌ای نیست که ما از او گذر کنیم و او رو رها کنیم به طور کلی، مثل این منزلی که در مسافرت ها بود، این کاروانسراها رها میکردن میرفتن دیگه، با اون کاروانسرا یا اون پل کاری نداشتن. اما در مقامات معنوی اینجور نیست. شما فرض کنید یکی از این مراحل ترک محرمات، ترک گناه، که یک کسی که بخواد سیر به سوی خدا بکنه باید گناه نکنه، باید از اون طرف اداء واجبات، گفتیم التزام عملی به مستحبات، که انسان عملا ملتزم باشه مستحباتی که در شرع آمده اونها رو رعایت بکنه. خب اینا اینطور نیست که شما یک مرحله ترک گناه رو داشته باشید و رها کنید دیگه بعد از اون مرحله دیگه ترک گناه نکنید. این ترک گناه به عنوان منزل تلقی شده ولی یک مقامه، یعنی شما وقتی میرسید به این مرحله که خودتون رو آماده میکنید، به اصطلاح تمرین میکنید، ملکه برای شما میشود که گناه نکنید، اینو باید ادامه بدید. اینطور نیست که بگید خب ما از این منزل گذشتیم دیگه، یه ماهی مثلا، دو ماهی، یه سالی ترک گناه کردیم، حالا دیگه ترک گناه لازم نیست. کمان که بعضی از صوفیه یه چنین حرفایی رو داشتن که میگفتن ما یه مرحله رو طی کردیم دیگه، تموم شد دیگه، ما از این مرحله گذشتیم دیگه، حالا به مقام یقین رسیدیم. گفت وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این آیه شریفه رو میگرفتن میگفتن خدا گفته تا یقین برات حاصل بشه عبادت بکن، ما به مرحله یقین رسیدیم. و مرحوم ابن عبد الجمهور میگوید که اینها انحراف در مسیر سیر عرفانی است، مگر رسیدن به سوی خدا درجه خاصی داره، خدا لایتناهاست، هیچ وقت کسی به لایتناها نمیرسه. ممکن نیست که آدم به لایتناها وصف بشه بعد بگه من شدم خدا دیگه، چون اگه آدم خدا شد دیگه خدا که عبادت نمیکنه. ولی و ان الی ربک المنتهى، ولی منتها به سوی خداست و انسانم به این منتها نمیرسه، چون ما موجود مخلوق هستیم، مخلوق یه موجود ممکن محدوده، لایتناها که نیست که. علم ما محدوده، ما هرچه هم که یقین پیدا کنیم یقین ما محدود، هرچه علم و دانش پیدا کنیم بازم محدوده. این مرحله ای نیست که ما اضافه برامون نشه، و اینو قبول نداریم که کسی بگوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبادت براشون هیچ اثر نداشته، یعنی بگیم پیغمبرم نماز میخونده، این نماز با نماز قبلی هیچ برایشون فرق نکرده، از صلاة و معراج المؤمن برای او نبوده دیگه، معراجی نبوده. بعضی ها حتی در مسئله صلوات همین حرف رو میزنن، ما صلوات بر پیغمبر میفرسیم، صلوات میفرسیم بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. خب آیا این صلوات برای پیغمبر هیچ اثری داره یا نداره؟ این صلواتی که ما میفرستیم این چیه؟ ما میگیم خدایا رحمت خود رو بر او بفرست، آیا این دعای ما مستجاب میشه یا نمیشه؟ حدیث داره اگه بخواید حاجتی داشته باشید حاجتتون برآورده بشه اول یه صلوات بفرستید، حاجتتون رو بخواید، بعد آخرش هم یه صلوات بفرستید. خداوند فرموده من که این صلوات رو میپذیرم، حاجتی که بین صلواتین هست اونم میپذیرم، قبول میکنم. یعنی حاجت برآورده میشه. این روشی است که گفتن. خب پس صلوات پذیرفته میشه. یعنی پذیرفته میشه یعنی چی؟ یعنی ما طلب رحمت کردیم، خود خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علی و سلموا تسلیما، صلوات بفرستید. خب آیا این امر خدا بر صلوات یعنی هیچ فایده نداره؟ اگر فایده نداره باید لغوه. بس ما این چی میگیم؟ تشریفات فقط. گاهی ما البته تشریفات ممکنه بگیم درود بر فلانی، درود بر فلانی، اون تشریفات. ولی صلوات یک دعاست. اصلا خود کلمه صلات به معنی دعاست. نمازم که بهش میگن صلات به خاطر هم که توش دعا هست، تقاضا و بندگی و گدایش. بنابراین حتما صلوات بر پیغمبر اثر داره. یکی میگه که آقا پیغمبر مقاماتش رو طی کرده. بله مقامات رو طی کرده است، انسان کامل هم هست. ولی معنای انسان کامل این است که نسبت به انسانهای دیگه اینا کاملا نقصی ندارد، اما نه نسبت به خدا. کسی رو با خدا مقایسه کنین ناقص. بنده هرچم بالا بره مثلا بنده است. مگه بنده میشه یه روز از بندگی بیاد بیرون؟ بنده یعنی محتاج. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. شما فقیرید، خدا غنیه، اونم الله. والله هو الغني، کلمه هو که اینجا میاد، حالا اگه عربی نخونده باشید میخونید، بعد این هو میگن ضمیر وصل، دلالت بر حصر میکنه. اگه میگن مثلا زیدون هو القائم، یعنی فقط اوست که ایستاده. زیدان هو الغنی، یعنی او فقط بی نیازه، دیگران نیستن. والله هو الغنی الحمید، غنی خداست، کس دیگه نیست. دیگران هم محتاجن. بله ما نسبت به هم ممکنه بگیم من غنیم شما محتاج. ما نسبی میتوانیم خودمون رو اینطور فرض کنیم، فلانی غنیه فلانی فقیره، خمس میده زکات میده به اعتباری که ما میگیم غنی. اما همین غنی، غنی در برابر بالاتر فقیر میشه. در برابر بالاتریا، بالاتریا چه برسه به خدا که دیگه اصلا غنی مطلق است. همه هر چه دارن از خداست. مگه کسی میتونه بگه من غنی شدم؟ پس بنابراین آدم به بی‌نهایت هیچ وقت نمیرسه. ما مسئله وحدت وجود و اون حرفا رو قائل نیست که بگیم یک شخصی عین خدا میشه مثلا. ما یه چنین حرفی رو قائل نیست، کفر میدونیم که کسی بگوید من عین خدا شدم. بله این که بگیم مظهر خدا باشه، تجلی خدا در او شده باشه، یه بحث دیگه است. این تجلی گوشه ای از انوار الهی ممکنه در یه جا فرم ما تجلا ربه للجبل، میگه در زمان حضرت موسی خب خداوند تجلی کرد به اون کوه طور. اما تجلی کوه طور همه جلوه الهی نبود که. همه جلوه الهی که نمیاد محدود بشه در کوه طور قرار بگیره. اگه محدود بشه بعد که اون خدا نیست. یه گوشه، یه گوشه چشمی نشون داده شده در کوه طور، و تازه اون یه گوشش سبب شد حضرت موسی غش کرد، خر موسی سیغا، غش کرد افتاد، نتوانست اون نور الهی رو ببینه. بنابراین هیچ کس به مقام لایتناها نمیرسه. این که گاهی اگر از امیرالمومنین نقل شده که دو کشف القطاع مزدت تو یقینا، یقین غیر از عرفانه. یکی از اشتباهاتی که بعضی ها میکنن فکر میکنن که مسئله یقین با عرفان یکی. عرفان ببینید، شما ممکنه الان یقین دارید به این که خدا هست، اما خوب خدا رو نشناخت. ولذا حالا حدیث رو بعد میخونیم که من عرف نفسه فقط عرف ربه، نمیگه من ایقن یا من اعتقده. یه بحث اعتقاد به خداست که به تعبیر قرآن فطریه، دلیل نمیخواد. انسان خودش رو فطرتاً وابسته به یک موجود لایتناها میدونه و اون خداست. این یقینیه، منتها حالا بعضی ممکنه زیرش بزنن، اون حرف دیگه است. انکار کردن غیر از اینه که با فطرت ما این ساخته. اما شناختن خدا با صفات و کمال و جمالش این یه چیز دیگه است. و رضا میگه اول الدین معرفت الجبار، یا اول الدین معرفته. در اون خطبه نهج البلاغه میگه اول الدین معرفته، نه اول الدین عرض شود که اعتقاد به خداست. اعتقاد به خدا که اصلا امر فطریست، این مافوق بحث دینه. اونجا که دینه یعنی اونجایی که از طرف خدا شریعتی میاد و انسان یه الزاماتی پیدا میکنه، این معرفتی میده. بنابراین امیر المومنین حتی یعطی اکل یقین، اون آیه که یقین مقصود موته، تمام مفسرین گفتن و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، یعنی عبادت بکن تا اون چیز یقین بیاد. یقین یعنی مرگ، یعنی تا روزی که زنده هستی باید خدا رو عبادت کن. اون یقین که به معنای یقین موته، که اون چیزی که برای همه یقینیه دیگه، باید بمیرسه. اونم که امیرالمومنین فرموده باشن که لو کشف القدا مزدت تو یقینا، میگه من یقینم تفاوت نمیکنه به خدا، به قیامت، به عالم غیب. پرده هم که بره من یقین داشتم، حالا یقین دارم. بله، اما نمیگه مزدت تو معرفتم. حتما پیغمبر چرا رفت معراج؟ اگه بی خودی بود چرا پیغمبر رفت معراج؟ خب همینطور دنیا همچنین میدونستی آسمان اول آسمان دوم چیزایی دیده که قبلا ندیده بوده. اگر که این رفتن آسمان ها و این عروج به عالم بالا که خود قرآن هم ذکر میکنه هیچ فایده نداشته و برای پیغمبر و لنوریهو، تعبیر سوره اسراء اینه، لنوریهو من آیاتنا، ما آیاتمونه میخواستیم به اون نشون بدیم، پس معلوم میشه پیغمبر قبلا ندیده بوده اونا رو دیگه. پس یعنی چه لنوریهو؟ این پیغمبری که تو دنیاست، ما حالا یه پیغمبر دیگه ما داریم که مال عالم غیب، اون یه چیز دیگه است. اول ما خلق الله نوری، میفرماد اول چیزی که خدا خلق کرده نور منه، اون یه چیز دیگه است. این پیغمبری که در سیر نزول آمده، در سیر نزول این پیامبر بالاخره پدر داشته، مادر داشته، اصلاب امهات و آبا و این حرفا با هم بوده، یه سیری در این عالم ماده بوده. این پیغمبر معراج رفته، حالا یه دفعه رفته یا چند دفعه ما اون نمیدونیم، ولی اصلش یه دفعهش مسلمه. خب رفته معراج برای چی؟ اگر پیغمبر براش هیچ معراج تفاوتی نداشته برای چی رفته؟ میگه اونجا همچی دیدم، اونجا همچی دیدم، آسمان اول چنین دیدم، آسمان دوم دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم، عیسی رو دیدم، چی رو دیدم، بهشت رو دیدم، جهنم رو دیدم، همه اینا چیزاییست که در معراج بیان شده، روایات معراجیه. بنابراین یقین غیر از عرفانه. ولی پیغمبر عالم بالا رفت یقینش اضافه نشد، میدونه که خدا هست، میدونه قیامت هست، میدونه بهشت هست، هیچ پیغمبر شکی در این جهت نداشت. اما عرفان یه چیز دیگه است. حتی حضرت ابراهیم لیطمئن قلبی میگه بعد از یقین، بعد از اینکه اون مرغا رو، یعنی حضرت برای معاد سوال میکنه از خدا که خدایا من این معاد و بازگشت پس از مرگ رو میخوام ببینم. این یه قرآن دیگه، اولم تؤمن، میگه ابراهیم تو مگه ایمان نداری به معاد؟ میگه بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام مشاهده کنم، عرفان پیدا کنم، نه یقین. مشاهده چیز دیگه است، ببینم. و بعد میگه این مرغا رو بکشین، بذارین هر قسمتش فقط حصه ای از این مرغ رو از اون رو مخلوط کنه همه رو با هم، چی که اون قصه ای که در قرآن هست که این مرغا دوباره زنده شدن. حضرت ابراهیم میگه من مشاهده کردم، میگه چگونه میشه این ذرات متلاشی شده و مخلوط شده دوباره هر کدام به جای خودش بیاد، هر کدام میشن یه مرغی مثل اولش. این شهود عرفانه نه یقین، شهود یه چیز دیگه است. بنابراین پس ما عبادت رو انجام باید بدیم، هرچم انجام بدهیم این تمام شدن نیست. همه ی حرفا رو برای این گفتم که بعضی از مراحل این سیر و سلوک علاوه بر اینکه جنبه منزلی داره، جنبه مقامی هم داره. یعنی اینجور نیست که شما رسیدید به این منزل بعد رها میکنید و دیگه این مرحله بود که گذشتید. نه، مرحله عبادت مرحله مقامه که شما باید تا آخر این مقام رو داشته باشید. مرحله ترک گناه مقامه، شما باید این مقام رو داشته باشید. این ترک شدن نیست. ببینید ما مسئلمون در عبادت خدا دو تا قید مهم داره. عبادت الله برای مؤمن و موحد، یکی این که ما شرک نداشته باشیم. شرک یعنی چه؟ یعنی بت پرست نباشیم. برای خدا شریکی قرار ندیم، حالا یا شریک جسمی مثل همون بت‌هایی که بت‌پرستا می‌کنن، یا شریک انسانی حتی که در برابر یک انسانی عبادت کنیم چنان که خدا را عبادت بکنیم. هیچ کسی با خدا نیست، همه پس از خدا هستند. قرآن میگه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مساجد مال خداست، مسجد ها. با خدا کسی رو ردیف قرار ندید. در زمان بت پرستا همون کعبه با خدا بت توش بود، همون بت هایی که بود از امیر اونا رو از بالای کعبه ریخ پایین. اونا که می آمدن مع الله یعنی ردیف خدا می گفتن این خداست اونم خدا. قرآن میگه کسی با خدا نیست، همه در درجه پایین تر. بنابراین عبادت مع الله جایز نیست. و ما مسلمان ها و حتی ما شیعه ها که گاهی تهمت به اون میزنن، ما با خدا هیچ کس رو عبادت نمی کنیم. ما این همه مقام برای امیرالمومنین قائل هستیم، اما نمیگیم امیرالمومنین با خداست. میگوییم که در ظل عنایت خداست، در طول خداست. در طول خدا بودن غیر از در عرض خدا بودن. ما هیچ کس رو در عرض خدا نمی کنیم. اگه در عرض خدا بدانیم شرک. لذا در عبادت ما شریک قرار خدا قرار نمیدیم، چه جسمی را چه انسان. این مربوط به شرک. یه شرک خفی هم داریم و اون ریاست. اینا شرک جلیه که آدم در برابر یه بت یا به کسی سجده کنه، این شرک جلیست. یه شرک خفی داریم که آدم ریا بکنه، یعنی نماز رو جلو بت نمیخونیم، نماز رو برای خدا ظاهرا میخونیم، این مسجد نماز، اما برای تظاهر میبینیم، میرم جماعت برای که مردم ببینن من نماز جماعت میخونم. این نماز در مقابل بت نیست، نماز در برابر محراب مسجد رو به قبله میستم برای خدا، اما در باطن برای خدا نیست، ریا میکنه. بگم گفت یک دو سه ساعت کشید مد ولزالین، که به بگن عجب صدای خوبی داره، عجب قرآن خوبی میخونه، عجب قرائت خوبی داره. عبارتی که اول سخنم گفتم و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، هیچ امری به مردم نشده الا اینکه خدا را عبادت کنن مخلصین له الدین. دین مال خداست، مال هیچ کی نیست. بنابراین باید شما برای خدا عبادت کنید. خب اینجا یه سوال پیش میاد، این سوال امروز میگم و شاید بحثم تمام بشه، اگر نرسیدین بذاریم بقیه بعد. و اون اینه که خب ما گاه از اوقات از طرف شرع مقدس، خوب دقت کنید اینا، دستور داریم که آقا اگه حاجتی داشتید برید وضو بگیرید و بعد برید مسجد دو رکعت نماز بخونید و حاجتتون رو از خدا بخواهید، خدا انشاءالله حاجت. از حدیث داره که اگر کسی تطهیر بکنه وضوش باطل بشه و وضو نگیره جفا کرد، اگه وضو بگیره و نره دو رکعت نماز بخونه جفا کرد، اگه نماز بخونه و دعا نکنه بازم جفا کرده، از من خدایی چی نخواد نماز بخونه. اگر این کارهای ستاره انجام داد، وضو گرفت، نماز خوند و دعا کرد، اگر من پاسخ او را نگویم من به او جفا کردم. خدا میفرماید دیگه حالا که تو مقدمات رو طی کردی، اگر من حاجتت را بر نیاورم من به تو جفا کردم. پس بنده من به این سو بیا. خب حالا من حاجت میخوام از خدا، اگه این حاجت نبود من نماز نمیخوندم، نماز واجب نمیگم، نماز مستحبی، نمازی برای حاجت. خب یکی ممکنه سوال کنه بگه که پس اینجا شما نماز برای خدا نخوندی که برای حاجت خوندی، آیا این نماز درسته؟ نمازی که برای حاجت خوندی، مریض داشتی، گرفتاری داشتی، قرض داشتی، زندانی داشتی، رفتی نماز خوندی برای نجات دیگه، این همه ما نماز حاجت داریم تو شرع مقدس، اینا هم همه قبول دارن سنی و شیعه. اینجا بحثی نیست کسی بگه که نماز حاجت نداریم، ما حاجت دیگه دعا میکنیم تو نماز. خب نماز برای حاجت میخونه، حالا این نماز برای حاجت برای خدا بوده؟ شما گرفتاری مالی داشتی، قرض داشتی، گفتی خدای قرضم عطا، مریض داشتی میگی خدا مریضمو شفا بده، اگر این نبود نماز نمیخوندی، اگر نبود نمیخوندی، آیا این نماز درسته یا باطله؟ آیا اینجا مخلصین له الدین شدی یا نشدی مخلصین له الدین؟ و اما پاسخ، جواب مسئله اینه که ما دو چیز داریم که نماز باطل میکنه، و غیر از اون دو چیز باطل نمیکنه. یکی اون بود گفتیم شرک، یکی گفتیم ریا. شما در اینجا نماز که خوندی ریا کردی؟ شما ریا نکردی، رفتی نماز یواشی هم حتی تو اتاق خودتون وضو گرفتید پیش خدا، هیچ کس هم خبر نداره، اصلا گریه کردی، دعا کردی، نماز خوندی، پس نخواستی تظاهر بکنی که آ من نماز میخونم برای خداست. متعلبته میگی خدایا من برای تو نماز بخونم، خب تو هم یه حاجت ما رو بدون. پس نماز لله، نه نماز برای مردم، نماز شما برای خداست. بنابراین نماز برای حاجت این منافات با لله بودن نداره، این ریا نیست. اونی که باطل کننده است ریاست. لذا مواظب باشید که ریا نکنید. خب حالا علامت ریا چیه؟ قبل از این یه چیز بگم، اولا این مراحل اخلاص درجاتی داره، برای شما رو ناراحت نکنم، چون شما یعنی بنده خودم هم شدم تو اول نقطه هم گیر کردم، گفت ما گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه یک کوچه ایم. به قول اون بابا گفت ما تو خمه یک کوچه هم نیومدیم، ما تو کوچه هم نیومدیم، تو بیرون کوچه ایم. من ادعایی ندارم و خدا ما رو بهمون رحم کنه که در این سن پیری دیگه مراحلی رو طی نکرده باشیم، واقعا خودمون رو درست نکرده باشیم. شماها همینطور ادعایی نداشته باشید و نمیتونیدم ادعا داشته باشید که حالا به مراحل بالا رسیدید، این ادعا رو نکنید و ندارید، ولی ناامید نباشید. اگر بخواهید یعنی در این مسیر باشید همینقدر خوبه. اون اخلاص کاملی که اولیاء خدا داشتن اون به این زودیا حاصل میشه. اما اگه بخواید بدونید که خب اخلاص دارید یک کمی یا نه، اینه توجه کنید. فرمودن ببینید که دلتون بخواد مردم تعریف از شما کنن یا نه. خب اگه شما دلتون بخواد تعریف کنن از کاری که میکنید، یا دلتون بخواد تکذیبتون نکنن، اگه اینجوری بود پیداست یه چیزیتون میشه بخواد، یه چیزیتون میشه باید یه کاری کنید که اینطوری نباشید که حالا در یک وظائفی که به گردنتون هست همش بخواید مردم تعریف کنن بشه. لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله